الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما الحجة ابن الحسن العسكري أرواحنا له الفداء. بحث درباره خلافت الهی بود. عرض کردیم که کلمه خلیفه در قرآن کریم در مورد دو تا از انبیا به کار رفته، یکی در مورد حضرت داوود بود که در جلسه گذشته عرض کردم، و یکی در مورد حضرت آدم علی نبینا و آله و علیهم السلام است که مورد بحث این جلسه است. آیه شریفه در سوره بقره می‌فرماید: و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. انگامی که خدا اراده فرمود که انسان را بیافریند، اولین فرد انسان حضرت آدم را خلق کند، به ملائکه فرمود که من در زمین خلیفه ای قرار خواهم داد. درباره این آیه شریفه بحث های مختلفی هست که بعضیش مستقیما مربوط به همین موضوع خلافت هست، و بعضی هم مسائل جنبی و مسائل دیگری است که دنباله آیه متعرض اونها شدی. ما فقط به اون بحث هایی میپردازیم که با موضوع بحث خودمون تناسب داره، همون مسئله خلافت. اولا سوال میشه که منظور از این خلیفه، خلیفه کیست؟ آیا منظور اینجا خلیفه خداست یا خلیفه گذشتگان است؟ بعضی حتی در این مورد هم گفتند منظور از خلافت جانشینی مخلوقاتی است که پیش از انسان در روی زمین زندگی می کردند، و یا احتمالاً انسانهایی که پیش از حضرت آدم در روی زمین بودند. آیا این وجه قابل قبوله که منظور از خلافت جانشینی گذشتگان باشه، یا نه منظور از خلافت خلافت خداست؟ به دنبال این سوالات دیگری مطرح میشه که ابتدا به این سوال پاسخ میده. جواب این است که نه، اینجا منظور خلافت خداست، و قرائن کلامی بر این مطلب گواهی میده. اولا موقعیت این مکالمه را که بین خدای متعال و ملائکه واقع شد در نظر بگیرید. خدایی که مخلوقی رو میخواد بیافریند، به اصطلاح به تعبیر خودمون میخواد زمینه ذهنی برای ملائکه فراهم کنه به خاطر یک مسئله ای. ذهن ملائکه مسبوق باشه به این که یک موجود خاصی است دارای ویژگی هایی، و اونها نسبت به او یک وظیفه ای دارن، و اون این است که موقعی که آفرینش او به حد کمال رسید و روح درش دمیده شد، در مقابل او سجده. پس حکمت این اخبار و این گفتگو زمین سازی برای اون موضوعه. خب در چنین مقامی وقتی خدا میخواد بفرماید که من یک مخلوقی میخوام خلق بکنم، و شما در مقابل او چنین وظیفه‌ای را خواهید داشت، آیا اینجا جا داره که بگه یک کسی جای گذشتگان خواهم آورد؟ یک موجودی جانشین موجودات پیشین خواهم کرد. خب ملائکه این را دیده بودند که دائما خدا موجودی را جانشین موجود دیگری میکنه. مسئله جدیدی نبود، آفرینش در جهان ماده همیشه به همین منواله. یک موجودی در یک مکانی در شرایط خاصی به وجود میاد، بعد از بین میره، جای خودش هم میده به یک وجود دیگری. در عالم طبیعت هیچ چیز ثابت و دائم و لایتغیر نیست، هر چیزی دارای عجلی است، سرآمدی داره، یه مدتی دورانی داره میگذرانه تمام میشه، چیز دیگری جانشینش میشه. اون چیز تازه‌ای نبود که خدا بگه یه موجوداتی در زمین دیدید هستن، حالا یک چیز دیگری جای اینها خواهد بود، گفتن نداره. میدانستن ملائکه که همیشه در روی زمین موجوداتی جانشین موجودات قبلی خواهند شد. به علاوه به محض اینکه خدا فرمود انی جاعل فی الارض خلیفه، ملائکه گفتن اتجعل فیها من یسفک الدماء، من یفسد فیها و یسفک الدماء، آیا در روی زمین یک موجودی خلق خواهی کرد که افساد کند و خونریزی کند؟ این سؤال مطرح کرد. صرف اینکه یک موجودی جای موجودات گذشته را خواهد گرفت که چنین سؤالی نداشت. یه موجوداتی بودن، منقرض شدن، نابود شدن، دورانشون تمام شد، موجودات دیگری خواهند اومد. اگر فقط همین مسئله بود دیگه جای این نداشت که سوال کنند آیا این موجودی که تو خلق میکنی این کسی است که بناس افساد کند و خون ریزی کند. به علاوه به اینم اکتفا نکردن، اضافه کردن و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، ما این که تسبیح و تقدیس تو میگیم، کاری جز تسبیح و تقدیس تو نداریم، بنده فرمان بردار به تمام معنا هستیم، کاری بر خلاف امر تو و فرمان تو انجام نمیدیم. آیا ما که این چنین هستیم نباید خلیفه بشیم؟ یک موجود دیگری که احیانا خون ریزی خواهد کرد، افساد خواهد کرد، او خلیفه خواهد شد؟ اگر از اون کلام چیزی استفاده نمیشد که این موجود یک امتیازی دارد، مقام خلیفت اللهی دارد، اونا این حرفا رو نباید بزنن، جاش نبود. خب یه موجودی در روی زمین خواهد جدیداً پیدا شد و این جای گذشتگان رو خواهد گرفت، خیلی خوب، این چه ربطی داره به این که ما تسبیح و تقدیس میگیم؟ خب شما که هستی سر جای خود، کارتون هم تسبیح و تقدیسی، شما که بلا نیست منقرض بشید، شما هستید، تسبیح و تقدیس دارم میگی سر جای خودش. خب یه موجود دیگری هم در روی زمین میخوام خلق کنم که جای گذشتگان رو بگیره، این چه ربطی داره به هم؟ وقتی خدا میفرماید من یه موجودی میخوام روی زمین خلق کنم، جای این سخن هست که بگن ما این که تسبیح و تقدیس میکنیم. خب شما هستید رو تسبیح و تقدیس میکنیم، در باره شما که صحبتی نبود. پس معلوم میشه اونا فهمیدن که این موجودی است که خلیفت الله هست، یک مقام عظیم الهی را خواهد داشت و در ذهنشون این بود که این مقام شایسته اونهاست. اگر بناس کسی خلیفت الله بشه، ملائکه باید خلیفت الله بشن که کاری جز تسبیح و تقدیس خدا و انجام اوامر الهی ندارن. خدا اینها را خلیفت الله نکرده، میگه یه موجود زمینی که در معرض این هست که افساد و خون ریزی هم ازش به وجود بیاد، این بناس خلیفت الله بشه. اگه این را نفهمیده بودند از این کلام، جای این حرفا نبود. به علاوه خدا وقتی میخواد بگه من یه موجودی را میخوام بیافرینم، همینطور میخواد بگه یه چیزی میخوام خلق کنم، با توجه به اون مقام که عرض کردن، این زمینه سازی هست برای اون امر بعدی که فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین، همونطور که در اون آیه سوره هج هست، انی جاعل انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. من یک انسانی را از گل خواهم آفرید، هنگامی که خلقتش کامل شد و در او از روح دمیدم، برای او به خاک بیفتی سجده کنی. پس وقتی در این آیه می فرماید انی جاعل فی الارض خلیفه، خلیفه یه لفظ مبهمی نیست که یه چیزیست جای گذشتگان را خواهد گرفت. اون جایی که مثلا فیل زندگی می کرده، حالا یه چیز دیگه اونجا جای او را خواهد گرفت، اما چیه؟ همینطور به طور مبهم یه چیزی همین اندازه است که جای او را میگیره، معرفی دیگری در کار نیست. حالا اینجوره یا نه، خدا با همین تعبیر میخواد معرفی کنه که این موجودی که میخوام خلق کنم چه ویژگی داره. اگه منظور خلیفه یعنی جانشین گذشتگانه، این معرفی نشد، فقط همین اندازه است که جای اونها خواهد بود، معرفی نشد. اگر سوال بکنید شما از کسی که آقا این کسی که روی فلان صندلی نشسته کیه، به شما بگن این جای شخصی را گذاشته که ساعت قبل از کلاس بیرون رفت، ایشون معرفی، خب این که میبینه این جای اون نشسته دیگه، این تعریفی نشد، معرفی نشد. همین اندازه کسی است که جای اون کس را نشسته است، این تعریف نشد. وقتی خدا می‌فرماید من خلیفه آف می‌خواهم آف بیافرینم، معنیش این است که یه موجودی می‌آفرینم که همون جایی که موجودات قبلی زندگی می‌کردن، اینم همونجا زندگی خواهد کرد. این هیچ تعریفی از این موجود به دست نمی‌ده که این چیه، چه خصوصیتی داره، چه امتیازی داره، در صورتی که مقام اختصار میکنه که این معرفی بشه، من برای چی خلق کنم. و این یه موجودیست که لیاقت این داره که شما برای او سجده کنید، و این زمینه سازیست برای همون فرمان. پس این کافی نیست که بگیم یه موجودیست جای موجودات دیگر را میگیره، همونجا میشینه، جانشین اوناست، هیچ تعریف نمیشه. بلکه برعکس، خود همین کلمه معرف کامل این موجوده و بلاغت و حکمت کلام اقتضا میکنه که چنین چیزی بیان بشه. باید بگه یک موجود ممتازی است، یه ویژگی خاصی داره که بر اون اساس شما میبایست در مقابل او خاضع باشید. پس این تعبیر خلیفه همین معنا رو میرسونه که این موجود یک مقام ممتازی داره، ولی صرف اینکه کسی جای دیگری بشینه این دلیل این نمیشه که مقام ممتازی داره، ممکنه خیلی هم از اون پستر باشه، ولی خب جای او است، اونا رفتن این اومده جاش. فخلف من بعدهم خلف اضاء الصلاة و اتبع الشهوات، معناش اینه که اینا خیلی بهتر از گذشتگانن، همین اندازه که جای اونا زندگی میکنن، گاهی ممکنه بهتر از اونا باشن، گاهی ممکنه بدتر و صد بدتر باشن. پس این جهت دیگری است که دلالت میکنه بر اینکه این خلافت خلافت الهی است و این یک معرفی است برای موجودی که آفریده خواهد شد. و همینطور وقتی خدا میفرماید من خلیفه ای قرار خواهم داد، آیا از این کلام عرف مردم که توجه به ظرایف و لطایف کلام داشته باشند چنین می فهمند که وقتی نمیگه جانشین کی و چی، احتمال میدن که خدا داره جانشین برای یک کسی دیگری تعیین میکنه. مثلا فرض فرمایید یک کسی که مسئولیتی داره، مقامی داره، ریاستی داره، اعلام کنه به کسانی که من جانشین قرار خواهم داد، پیش که احتمال بیده که منظورش این است که جانشین فلان مدیر در فلان اداره جز در یک گوشه مملکت داره اعلام میکنه به مردمون. فرض کنید مثلا در دستگاه های خبرگزاری اعلام کردن، در رادیو تلویزیون اعلام کردن، توجه توجه، یک مسئله مهمی است، یکی از مقامات مهم مملکت یا رهبر انقلاب یک اعلامیه صادر کردن. چیه؟ من یک جانشینی تعیین خواهم کرد. مردم میفهمند که منظور اینه که فلان مثلا کارمندی که در فلان اداره گوشه مملکت کار میکنه یک جانشین برای او تعیین میکنه. یا نه، این مقام و این بیان وقتی جانشین کسی، نمیگن جانشین کی، معلومه جانشین خودم. من جانشین تعیین میکنم، این هیچ جای مناسبت نداره که یک کارمندی را توی فلان اداره میخوان بعدن یکی دیگه بذارن جاش. این اعلام عمومی با این تشریفات و بدون اینکه گفته بشه جانشین کی، هیچ کس احتمال نمیده غیر از این، یعنی جانشین خودم دارم تعیین میکنم. پس با توجه به این نکته هایی که از خود این سخن و قرائن حاف به کلام استفاده میشه، جای تردیدی نباید باشه که منظور از این خلافت، خلافت خداست و این مقام والایی است که دنبالش اون وقت اون امر صادر میشه که چون خلیفه من هست در مقابلش سجده کنیم. ملائکه اگه بخوان در مقابل کسی خضوع کنن، یا در مقابل خداست یا کسی که خدا فرمان میده، جانشینی داره از طرف خدا، نیابتی داره، خلافتی داره. مناسبت این حکم و موضوع همین است که خلافت، خلافت الهی باشه. بر این اساس استظهار میکنیم که منظور از خلافت در این آیه شریفه خلافت خداست. سوال دومی مطرح میشه، حالا که خلافت خداست، آیا این همون خلافتی است که به حضرت داوود داده شده بود یا این چیز دیگری است؟ برای اینکه این سوال اول جای خودش رو باز بکنه، عرض می‌کنیم که خلافت، خلافت خدا به دو صورت تصور میشه. یکی خلافتی که میتونیم اسمش رو بگذاریم خلافت تکوینی و یکی خلافت تشریعی. یعنی اگر گفته بشه که موجودی خلیفه خداست، دو معنا یا دو خصوصیت میتونیم در نظر بگیریم. یکی این که بگیم این موجود کارهای تکوینیش به گونه ایست که به نیابت و خلافت از طرف خدا انجام میگیره. تصرفاتی که تکوینن در جهان میکنه، این تصرفات، تصرفاتی است نیابتاً از خدای متعال و به عبارت دیگه کارهای خدایی به دست او جاری میشه. اون کاری که میبایست خدا انجام بده به وسیله او و به دست او انجام میگیره. در امور تکوین، تصرفات تکوینی در جهان، این خلافت تکوینی. ممکن است منظور از خلافت الهی خلافت در تشریعیات، در مسائل حقوقی، قانونی اینها باشه. یعنی تصرف تکوینی در جهان نمیخواد انجام بدید، بلکه امری صادر میکند، قضاوتی میکند، حکمی میکند، اموری که تصرف عینی در تکوینات خارجی نیست. دستور میده این کار بشه، قضاوت میکند که باید چنین باشد، این را میگیم تصرف تشریعی. و اگر کسی از طرف خدا چنین کاری را انجام بده میشه خلافت تشریعی. در مورد از داوود چی بود؟ یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فحکم بین الناس بالحق. اون خلافتی که به داوود داده شده بود نتیجهش حکم به حق بود، مربوط به تشریع. حالا خلافت تکوینی داشت یا نداشت اون مسئله دیگری است. این آیه متعرض خلافت تشریعی است. ممکن است از جای دیگری خلافت تکوینی هم برای از داوود اثبات بشه، ما اونا نفی نمی کنیم، اما این آیه متعرض خلافت تشریعی است، ظاهرش اینه. و یا اگر خیلی کسی عرض کنم که تشکیک بکنه، دست کم باید بگیم که اعم از تشریع و تکوینی، که لااقل تشریع هم باید توش باشه، و الا خلافت تکوینی مناسبت روشنی با مسئله قضاوت نداره. باید متضمن خلافت تشریعی هم باشه تا تفریع برش بشه فحکم. حالا که تو خلیفه ما هستی پس قضاوت کن. این پس قضاوت کن که متفرع بر اون جعل خلافت هست، باید تناسب داشته با هم. بعید نیست بگیم که ظاهر این آیه فقط خلافت تشریعی است، اما اگر خلافت تکوینی باشه باید با دلیل دیگری اثبات بشه. در اینجا تو اینجا صحبت قضاوتی در کار نیست، مشاجره و دعوایی وضح نشده. آدم نمیخواد داوری بکنه بین کسی و کسی. هنوز موجود آفریده نشده، میگه یک کسی است جانشین من است. جانشین من است در چی؟ در هرچه مربوط به خداست. اون کارهایی که خدا میبایست انجام بده و اصالتاً به خدا انتساب داده میشه، نیابتاً و خلافتاً به چنین موجودی براز نسبت داده میشه. یعنی شأنیت این دارد که مجرای افعال الهی قرار بگیره. اون کاری که نسبت اصیلش به خداست نسبت متوسط و فرعی و وساطتش هم به او خواهد بود. اینجا خلافت باید تشریعی باشه یا تکوینی؟ مناسبت بقام اقتضا داره که این خلافت تکوینی باشه. حالا لازمه این خلافت تشریعی هم هست یا نه، حضرت آدم خلافت تشریعی هم داشت یا نه، اون مسئله دیگری است. تناسب کلام اقتضا میکنه که تکیه روی خلافت تکوینی باشه. چه بسا لازمه چنین خلافت تکوینی خلافت تشریعی هم باشه، اون از خارج باید اثبات بشه، یا از دلیل دیگری مقام تشریع و قضاوت هم اثبات بشه، اونم باز نفی نمی کنیم. همونطور که در اون آیه گفتیم مناسبت کلام اقتضا می کنه که تکیه روی خلافت تشریعی باشد، در اینجا عرض می کنیم قرائن اقتضا دارد که تکیه روی خلافت تکوینی باشه. خب مسئله دیگری مطرحش، آیا این خلافتی که در این آیه می‌فرماید مخصوص حضرت آدم است و یا شامل کسان دیگری هم میشه؟ و اگه شامل کسان دیگری میشه، شامل همه آدمی زادگان و افراد انسان میشه یا شامل بعضی میشه؟ و اگه شامل بعضی میشه مشخصات اونها چیه؟ شاید ابتداعاً به نظر برسه که این خلیفه منظور شخص آدم بوده، ولی با توجه به ذیل آیه میشه استظهار کرد که این خلافت منحصر به حضرت آدم نبود. وقتی خدا میفرماید من خلیفه قرار خواهم داد، اگر این سخن به گوره ای بودی که ملائکه میفهمیدن فقط صحبت از شخص آدم است، جای این سوال نبود که اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء. چون آدم معصوم بود و خونریزی نمی کرد و افسادی هم در زمین نمی کرد. و فرض کنیم اگر ملائکه نمی دونستند که حضرت آدم معصوم است و احتمال می دادن این کارها را بکنه، خب وقتی چنین سؤالی می کردن جای جوابش چی بود؟ جوابش بود که نه، مخلوق من، این مخلوقی خلیفه است، نه افساد می کنند نه خونریزی، پیغمبریست معصوم. ولی می بینیم که لحن سؤال و جواب این چنین نیست. ملائکه میگن آیا موجودی خواهی آفرید که او افساد میکند در زمین و خونریزی میکند؟ خدا هم اینا نفی نمیکنه، نمیگه نه من چنین موجودی نمی آفریدم، یا اون کسی که خلیفه هست اینجوری نیست، بلکه در جواب میفرماد انی اعلم ما لا تعلمون، من چیزی را میدانم که شما نمیدانید، در این کار سری هست بر شما مکتوم، شما الان نمیتونید بفهمید که این موجود چه خصوصیتی داره و چرا من او را خلیفه قرار میدم. به حسب لحن مخاطبه چنین چیزی استفاده میشه از کلام، یعنی در واقع ملائکه وقتی سخن خدا را شنیدند برداشتشون این بود که یک نوع موجودی آفریده خواهد شد، افراد زیادی دارد، توالد و تناسل خواهد کرد، در میان این افراد کسانی خواهند بود که افساد میکنند، خونریزی میکنند. اون وقت این سوال را کردند آیا چنین موجودی میآفرینی؟ و این چنین نوعی از موجودات لیاقت خلافت را دارد؟ پس لازمه اونچه از این ذیل کلام و تخاطب خدا و فرشتگان استفاده میشه این است که ملائکه چنین چیزی را دریافته بودند که بناس یک نوعی آفریده بشود دارای افراد زیادی، فرزندان فراوانی، که در میان اونها چنین چیزهایی هم واقع خواهد شد. و این نوع مجموعاً طوریست که لیاقت مقام خلافت رو داره، یعنی انحصار به یک شخص نداره و این خلافت تداوم خواهد یافت. اگر منظور یک همون یک شخص بود، خب حضرت آدم و خدا خلق میکرد و مقام خلافت تحقق میافت، بعدم از دنیا میرفت و تمام میشد دیگه، غرض خدا تحقق یافته بود، غرض خدا فقط شخص آدم بود که او خلیفه بود، او هم تحقق یافت، عمرش هم که تمام شد هیچی دیگه. دلیلی نبود بر اینکه فرزندان او در این زمین زندگی بکنن، چون غرض خلق خلیفه بود، خلیفه هم که شخص آدم بود، بعدم که تمام شد دیگه غرض آفرینش تأمین شده. پس از اینجا استفاده میشه که خلافت الهی منحصر به شخص آدم نبودی، گویی که در اون زمان مظهر این خلافت شخص آدم بود و ملائکه هم موظف بودن که برای شخص آدم سجده کنند، اما از اون جهتی که یکی از مصادیق خلیفت الله است و مظهر این مقام است، نه از باب این که این مقام منحصر به اون حضرته. پس جواب ما از این سوال که آیا خلافت الهی منحصر به شخص حضرت آدم است یا نه، جواب منفی است. از قرائن به دست میاد که این خلافت الهی که هدف آفرینش نوع انسان بوده منحصر به شخص آدم نبوده. خب سوال دنبالش مطرح میشه، پس آیا همه افراد انسان خلیفت الله هستند یا بعض افراد مخصوص از انسان هم که دارای مقام خلافت الهی میشن؟ خب با توجه باز به لحن مخاطبه که در میان افراد انسان افراد مفسدی هستن، خونریز و سفاکی هستن، جنایتکاری هستند؟ آیا همین ها هستند که مسجود ملائکه هستند؟ ملائکه در مقابل اونها به خاک میفتند و اونها را برتر از خودشون میشمارند؟ آیا وقتی ملائکه سوال کردند که چنین کسانی را تو خلیفه قرار خواهی داد؟ اگر همه اینها بنا بود خلیفه بشند، اقتضای کلام این بود که گفته بشه در همه اینها یک سری هست که لیاقت خلافت رو برای اونها اثبات میکنه. ولی جواب به ابهام برگزار شد. ما از قرائنی که مخصوصا از بینش قرآنی و محکمات قرآن به دست میاریم، چنین موجود صفاک و جنایتکاری که میبایست در اسفل سافلین قرار بگیره، این لیاقت خلافت الهی نداره. این لیاقت این نداره که ملائکه در مقابلش سجده کنند. و اگر چنین کسانی میبایست در بارشون سجده بشه، ابلیس خیلی اعتراضات موجه تری را عنوان میکرد. وقتی به ابلیس میگن چرا سجده نکردی برای اون کسی که من آفریدم و تو را امر کردم به سجده او، فقط روی این تکیه میکنه که او از خاک آفریده شده، من از آتش، آتش بهتر از خاک. اگر میبایست ابلیس و فرشتگان در مقابل سایر افراد انسان هم سجده بکنن، اونها هم خلیفت الله بودن، حتی جنایتکارانشون، و ابلیس میتونست اعتراض موجه تری را بیان کنه، بگه منی که 6000 سال عبادت تو کردم و قد عبد الله 6000 سنه لا یدرا امن سن دنیا و امن سن الاخره، که در نهج البلاغه میفرماید ابلیس 6000 سال عبادت خدا کرده بود، اونم چه سالهایی؟ معلوم نیست از سالهای دنیا باشه این 6000 سال یا از سالهای آخرت. لا یدرا امن سن دنیا امن سن الاخره، یه همچه موجودی میگفت منی که 6000 سال از به عبادت تو مشغولم، من سجده بکنم در مقابل کسان جنایتکار و خونری؟ این خلاف حکمتی. وقتی پای اعتراض بود و مجادله و بحث، خب یه همچیز را عنوان میکرد. ولی ابلیس فقط گفت که آیا من سجده بکنم برای کسی که از خاک آفریده شده با اینکه من از آتش آفریده شدم؟ پس چیز دیگری مطرح نبود. مسلماً برتری های دیگری بود، فقط این جهت بود که ابلیس روش تکیه میکرد و این موجب سرشکستگی خودش حساب میکرد که چرا من باید به موجودی که از مادهی پستر از من به گمان خودش حالا آفریده شده برای او سجده کنم. به هر حال بینش دینی ما که از قرآن سرچشمه میگیره چنین چیزی را نمیپذیره که جنایتکاران تاریخ، طاغوت‌ها، فرعون‌ها، اینها خلیفت الله باشن. علاوه بر این قرائنی داریم که این خلافت خدا گترهی به آدم داده نشده. آدم یک ویژگی های خاصی داشته که مستحق به این خلافت شده. حالا این ویژگی ها در اون وقتی که مورد سجده ملائکه بود به طور استعداد بود یا به طور فعلیت، آیا در عالم طبیعت بود یا در عالم دیگری، اونها مسائل خیلی ریز و ظریفی است که الان نمیخوایم بهش بپردازیم و شاید هم در بعضی جاها جواب قاطعی نداشته باشیم. به هر حال خدا وقتی میخواد به ملائکه بفهماند که چرا آدم مستحق خلافت الهی هست، این مطلب را بیان میکنه. میفرماد و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم على الملائكه تا آخر داستان. خدا یک علمی به آدم داد، یک علم فراگیر. علم آدم الاسماء کلها، حالا این اسماء یعنی چی؟ اسماء خداست یا اسماء مخلوقات است یا هر دو هست؟ کیفیت تعلیم چگونه بوده؟ حضوری بوده؟ حصولی بوده؟ در عالم طبیعت بوده؟ در عالم برزخ بوده؟ عالم دیگری بوده؟ اینا بحث‌های از کردم ظریف زیادی داره که ما الان نمیتونیم بهش بپردازیم. احتمالاً از این آیه به دست میاد که حضرت آدم دارای یک نوع علم خاصی بود که ملائکه نداشت. ملائکه نداشتن یعنی هیچیشو نداشتن یا به این جامعیت نداشتن، چه بسا این باشه. علم آدم الاسماء کلها، چون هر کدام از ملائکه یک نوع اسمی از اسماء الهی را میدونن. سبوح قدوسی که ملائکه میگن، که ذکر ملائکه هست، یا از کار دیگری که در رکوع و سجودهاشون دارن، بالاخره اینا ذکر خداست، نامی از نامهای خدا را میدونن. چه بسا هر دسته از ملائکه طبق مقام خودشون و کیفیت ساختمان خودشون یک نوع اسم الهی را یا دو تا یا چند تا بدونن، یعنی رابطه وجودیشون با خدا از مجرای این اسم. امتیاز آدم این بود که جامع امین جمیع اسماء است، مظهر جمیع اسماء و صفات الهی میتونه باشه. این بود ملاک امتیاز آدم بر ملائکه. فلا ملائکه در همون رشته خودشون، در همون رابطه‌ای که با اسمی از اسماء الهی داشتن، اونها کمالاتی داشتن، جای انکار نبود. اونی که ملائکه نمیتونستن داشته باشن اون جامعیت بود. علم آدم الاسماء کلها بود، تکیه روی این کله. بعد که ملائکه دیدن این مقام چیزیست که اونا نمیتونن واجد بشن، درک کردن اینا، که طبق این جریانی که در داستان در قرآن ذکر شده این مجسم شده که چگونه اینها درک کردن که علم به جمیع اسماء ندارن. بعضی ریزکاری هایی در این آیات هست خیلی دقیق که به اونها نمیتونیم بپردازیم. ما محصول تفسیر آیه را به طور اجمال بررسی می‌کنیم. ریزکاری هاش باشه برای فرصت هایی و کسانی که از کنم به اینجور چیزها بپردازن، بحث های دقیق تفسیری. به هر حال ملائکه میفهمند که آدم یه امتیازی دارد که به واسطه اون امتیاز میبایست ملائکه برای سجده کنند، و اون جامعیت جمیع اسماء است. علم آدم الاسماء کلها. خب پس چی فهمیدن ملائکه؟ فهمیدن سر خلافت آدم چیه. سوالشون این بود که چطور شده یه موجود عرضی مادی این چنینی خلیفت الله میشه، مایی که اهل تسبیح و تمجید هستیم نباید خلیفت الله بشیم؟ ابهامشون این بود دیگه. یعنی اینها یک ادعای زمینی داشتن که ما لیاقت خلافت داریم، نه یک موجود ارضی مثل آدم. ولذا در زیل اون آیه میفرماید که انبئونی به اسماء هاولا این کنتم صادقین. به آدم خطاب میشه، به ملائکه بگو این اسماء را بیان کنید اگر راست میگید. اگر راست میگید یعنی چی؟ معلوم میشه یه ادعایی داشتن، یعنی یک ادعای زمینی داشتن که مایی که اهل تسبیح و تقلید هستیم سزاوار خلافتیم. بهشون گفته میشه اگه شما در این ادعاتون صادقید که شما لیاقت دارید، باید این اسماء رو بتونید بیان کنید. فهمیدن ملاک خلافت این علم فراگیر به اسماء است و اونا نمیتونن این علم را واجد بشن. ساختمان وجودیشون جوری است که واجد جمیع اسماء نمیتونن بشن، با یک نوع یا چند نوع از اسماء میتونن سر و کار داشته باشن. اون وقت تصدیح کردن، اعتراف کردن که سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت علام الغیوب. تا تو منزه هستی، ما علممون محدود است، تمام غیب ها آگاهی و اسرار را میدونی و میدونی که کی شایسته خلافت است. پس از این گفتگو ما به دست میاریم که ملاک خلافت، خلافت الهی، اون علم فراگیری است که یک موجودی بتواند بر اساس اون اسم مظهر جمیع اسماء و صفات الهی بشه. خب حالا اگر در انسانهای دیگر، فرزندان آدم، کسانی خلفاء الهی باشند، چگونه میبایست باشند؟ اونها هم باید مثل آدم یا بالاتر از او، کاملتر از او، واجد این اسماء باشند. پس علت این که همه افراد خلیفت الله نیستن، علی رغم این که خلافت الهی هم منحصر به شخص آدم نیست، اینه که همه افراد انسان به چنین مقامی نمیرسن که تمام اسماء و صفات الهی در اونها ظهور و تجلی کنیم. اگه کسانی پیدا شدن که چنین لیاقتی داشتن، اونها خلیفت الله خواهند بود. ما شیعه ها بر اساس مدارکی که از اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیه مجمعین به دستمون رسیده، معتقد هستیم که ائمه معصومین و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و بالاتر از همه وجود مقدس پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اونها هم خلیفت الله بودن. بلیزا در زیارت ها می کنیم السلام علیکم یا خلفاء الله فی ارضه، خلیفه های خدا در زمین شما هستید. پس پاسخ این سوال این شد که خلافت منحصر به حضرت آدم نیست، اما شامل همه انسان ها هم می شود. ملاکش هم یک علم خاصی است. اون علم چجوره؟ البته ما نباید توقع داشته باشیم که بفهمیم اون علم چجوره، چون اگه ما لیاقتش داشتیم ما هم واجد میشدیم، ما هم میشدیم خلیفت الله. برای اینکه یک شمه ای از آثار این علم سر در بیاریم که چجور چیزی هست، به این داستان که گویا یه مطلب دیگه هم اشاره کرده باشم اشاره ای میکنیم. این همون داستان علم کتاب هست و آصف ابن برخیا که در حضور سلیمان اون علم را اعمال کرد و تخت بلقیس را به فاصله یک چشم به هم زدن از سبا به پای تخت سلیمان آورد. این یه جور علمیست، این هم خاصیتش تازه اون علم من علی کتاب بود، علمتی از کتاب بود، یک علم ناچیزی و چنین اثری داشت. اما ائمه ما سلام الله علیه و اجمعین عندهم علم الکتاب کله، علم همه کتابشون هست، ولذا اونها واجد مقام خلافت الهی به تمام معنای کلمه هستند. خدا اون چنان قدرتی به اونها مرحمت فرموده که کارهای الهی به اراده خدا و اذن خدا به دست اونها انجام میگیره، اونها میشن خلیفت الله. پس یکی از امتیازات نوع انسان این است که اون چنان استعدادی در این نوع قرار داده شده که می شود این استعداد در افرادی به فعلیت برسد و به اون مقامی برسد انسان، انسان کامل که خلیفت الله بشه و کارهای خدایی به دست او انجام بگیره، علوم خدایی در او ظهور پیدا بکنه، اسماء و صفات الهی در او تجلی کنه. این افتخاری است برای نوع انسان که در میان این نوع است که چنین افرادی پرورش پیدا می کنند، چنین استعدادهایی نهفته است که در بعضی از افرادشون به فعلیت می رسید. اما نباید توهم کنی که ما خلیفت الله یک مقامی است مال همه. شرعتون لکل وارد، این یه چیز بیارزشی میشه که اگر خلیفت الله شمر و یزید هم خلیفت الله باشن، ما از این مقام میخوام استعفا بدیم. الحمدلله به ما ندارن که استعفا بدیم، ولی این مقام به شمر و یزید نمیدن، به طاغوت های زمان و طاغوت های تاریخ نمیدن. اگر اینقدر مفت بود که به این جور اشخاص میدادن، البته ممکن بود به امثال بنده هم برسه یه سهمی ازش و اون مقام کاملشون که نه، ولی خب ما هم یه سهمی از اون که به طاغوت ها داده شده بود ممکن بود واجد بشه، ولی به این مفتی نیست. خلافت الهی مقامی است که به انبیاء و اولیاء کامل خدا داده میشه. اگر هم گفته بشود انسان خلیفت الله هست، به این لحاظ است که استعدادی در این نوع وجود دارد که بعض در بعض افراد به فعلیت میرسید. بالاخره اونا هم انسانن و چون انسانن به این مقام میرسن، اما اگر اونها انسانن ما باید خجالت بکشیم از اینکه خودمون رو انسان بدانیم. اونقدر مقام اونها عظیم است که ما در مقابل اونها خوب هامون حکم قطره ای را در مقابل دریا ندانیم. شنویم قابل درک نیست اون عظمت مقامی که خدا به اون اولیای خودش برحمت فرمودید. سخن خودم را با ذکر یک روایتی پایان میرسونم و این بحث را اینجا خاتمه میدم. در یک مناسبتی امام صادق سلام الله علیه به یکی از اصحابشون فرمودن، بعد نیست اون مناسبتشن بگم، نکته اخلاقی و آموزنده‌ای داره. یکی از اصحاب حضرت اومد خدمت امام و گفت آقا بعضی از شیعیان هستند که مرتکب گناهانی میشن، خطاهایی ازشون سر میزنه، آیا من اونهام را دوست بدارم؟ پیداست که این راوی خودش اهل معصیت نیست و گله داره از این که کسانی هستن در میان شیعیان که گاهی گناهانی ازشون سر میزنه و باعث سرشکستگی ماست. آیا ما موظفیم همه دوستان شما، کسانی که به شما علاقه دارن، همه شون رو دوست بداریم برای مرتکب گناهی هم میشن؟ حضرت فرمود بله، شما خودشون رو باید دوست بداری ولی کار بعدشون رو دوست نباید داشته باشی. بعد فرمود اگر بنا بود که هر کسی که بهتر از دیگری هست و در مراتب ایمان جلوتر هست مرتبه پایینی را دوست نداشته باشید، لازمش این بود که ما هیچ یک از شماها را دوست نداشته باشیم، برای اینکه فاصله اون فرد فاسق با تو بیش از فاصله ایست که تو با من داری. اگر تو به اختلاف این فاصله ای که بین تو او تو و او هست به خودت حق میدی که بهش اعتنا نداشته باشی، چون یک گناهی از او سر زده و از تو سر نزده، فاصله بین تو و من خیلی بیشتره، پس من به طریق اولا نباید به شما اعتنا داشته باشم، با اون که کمال محبت را من به شماها دارم، اعتنا دارم به تربیت شما، به پرورش شما، ناشی از علاقه ایست که به شما دارم. بعد فرمود بالاترین شما، بهترین شما شیعیانتون، شیعیان ما که شما از همه دیگران بهترید، بهترین شما نسبت به ما مثل کوچکترین ستاره است در مقابل خورشید. شاید اون زمان اون طرف نمیفهمید کوچکترین ستاره در مقابل خورشید چه نسبتی دارید، اما امروز شما میتونید تصور بکنید که کوچکترین ستاره در مقابل خورشید چه نسبتی داره، یک رقم نجومی میشه. فرمود بهترین شما نسبت به ما اینقدر فرق داره. این چه مقامی است؟ خدا چه لیاقتی به اینها داده؟ خودش میدوند و بس. ما نمیتونیم درک بکنیم که اینا کی بودند، چه مقامی داشتند، چه عزت و عظمتی پیش خدا داشتند. به هر حال امیدواریم که بتوانیم باز هم به برکت خود اونها و راهنمایی هاشون و عنایت هاشون و توجهاتشون در راهی قدم بگذاریم که این راه به سوی اونها باشه و مرضی خدا و ولی عهد اجل الله فرجه الشریف قرار بگیره. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یه خلافت یه مفهوم عقلی که عقل از رابطه بین موجود و سایر موجودی موجودات امتزاع میکنه، بنابراین یک مفهوم اعتباری. این از همون جاهاییست که مغالطات از باب اشتراک لفظی پیدا میشه. یعنی ما وقتی میگیم مفهوم اعتباری، دست کم 5 اصطلاح داره کلمه اعتباری. اونی که ما معمولا در مفاهیم حقوقی اعتبار میکنیم یعنی قراردادی صرف که با قرارداد به وجود میاد و با قرارداد هم از بین میره. معمولا اعتباری که اینجا میگیم به این معناست. گاهی اعتباری در فلسفه به معانی دیگری به کار میبریم که اون ربطی به اینجا نداره. ما وقتی میگیم خلافتی و ریاستی امر اعتباری است، مقامی که به کسی میدن این مقام اعتباری است، یعنی تابع قرار داده. اگه موافق بیرش امضا کرد میشه مقام، اگه نکرد هیچ. این امضا هم یه خطی تو یه قرار داده. خود این ریاست یه واقعیت خارجی نداره به هیچ وجهی. اگه این قرار دادم نبود، عقل هم چیزی به نام ریاست اثبات نمیکرد. تا یه کاغذ با یه امضا زیرش ندن یا دو کلمه به یک کسی نگن، عقل انتظار مقام ریاست میکنه. پس این یک انتظار عقلی از یک واقعیت خارجی هم نیست، یک قرارداد صرف. اینجا که ما میگیم ریاست امر اعتباری به این معنا میگیم. گاهی اعتباری در فلسفه به معانی دیگری میگیم که شامل مسائل انتظاری و اینها هم میشه، اما اون یه حرف دیگری با یک اصطلاح دیگری. خلافت به یک اصطلاح فلسفی بله امر اعتباری است، اما نه این اعتباری که در قانونی و حقوقی ما به کار میبریم میگیم ریاستی امر اعتباری است. مفاهیم حقوقی امور اعتباری هستن. اینا یعنی قراردادی، اونها یعنی یک حقایقی هست در خارج. عقل اون حقایق را از دیدگاه خاصی ملاحظه می کند و مفهومی را انتزاع می کنه، خواه کسی قرارداد بکنه خواه نکنه. پس به یک لحاظ نسبت به اینها اونا میشه واقعی. حاصل جواب اینه که اگر منظور از اعتباری اعتبار فلسفی است که عقل از یک حقیقت خارجی انتزاع می کنه، بله به این معنا بگید انتزاعی است. مثل این که مفهوم خالق هم مفهوم اعتباری است به این معنا، یعنی غیر از ذات خدا و مخلوق یک چیز دیگری به نام خلق، یک عینیتی به نام خلق ندارید. اما این معنیش اینه که خالقیت خدا قراردادیه، اون اعتبار به این معنای دیگری. پس اگر منظورتون از اعتبار قرارداد است، خیر، خلافت تکوینی الهی قراردادی نیست، یک حقیقت تکوینی است. یعنی قدرت این دارد تکوینن که کارهای خدایی انجام بده، اعجاز میکنه، مریض شفا میده. اعتبار نیست، قرارداد نیست، یک قدرت تکوینی است. اگر منظور این است که از قبیل مفاهیم عقلی هست که از رابطه بین دو شی انتزاع میکنیم، اون ابایی نداریم، ضرر هم به جایی نمیزنه. بله، گفتن که اگر گفتن از اشک چشم داوود گیاه سبز میشه، گیاه در یکی دو روز سبز میشه. اولا گیاهی هست که کمتر از دو سه روز هم سبز میشه. کی گفته گیاه کمتر از یکی دو روز سبز میشه؟ ثانیاً در اون روایت داره 40 روز گریه کرد، صحبت یکی دو روز نبود. و ثالثاً ما روایتی نقل کردیم، ما ملتزم یعنی ادعا نداریم که اون چه در روایات واقع شده یقینا قطعی است و مسئله بود نقلی تزیم به خاطر یه نکته که در اونجا مسئله خلافت از داوود بود. اینا جای خردگیری نیست، این خردگیری ها ناشی از عرض کنم که یک شبهاتی میشه که متاسفانه در اثر بعضی از آموزش ها در ما پدید اومده و امیدواریم انشاءالله که این بهانه گیری ها از ما گرفته بشه و با یک صفای ایمانی با مسائل معنوی نگاه بکنیم. بله البته سوالی کردن این مقدار نوشتشون در هم بر همه، ولی نتیجه این است که گفتن خلیفه گاهی به معنای پیشوا استعمال میشه، در کتاب لغت هم ممکنه که به این معنا نوشته شده باشه. جواب صحیح این است که خلیفه اصالتاً به معنای پیشوا نیست، خلیفه در اصل به معنای جانشینه، منتها چون در منصبهای اجتماعی معمولاً یک منصب اصیل داریم و یک من قائم مقام داریم که اونها یک رهبر پیشوایی دارن، یا فرض فرمایید که ما مقام های نازل تری داریم که از مقام عالی به دست یاد، از این جهت به اونها هم که پیشوایی دارن یک نف امامتی و پیشروی و رهبری دارن به اونها هم گفته میشه خلیفه. بلا اصالتا معنای خلیفه یعنی جانشین، جانشین حالا یا جانشین خدا یا جانشین یک منصب داری. در اصل لغت خلیفه به معنی پیشوا و امام نیست، خلیفه یعنی جانشین. این که گفتید شما که خداگونه استراحیس غربی ها هرگز به کار نمیبرن، فکر بنده که همه ادبیات غرب رو مطالعه نکردم، ولی فکر نمی کنم که این نویسنده محترم هم همه ادبیات غربی رو مطالعه کرده باشه. این یک عرض کنم که گرایش خاصی در ادبیات شرک‌آمیز غرب از یونان سابقه داره، نه تازگی داشته باشه. زمانی که خدای متعال حضرت داوود را خلیفه کرد، آیا در کیفیت و کمیت نظارت خودش کم و کاستی پدید آورد؟ با توجه به اثری که بر این خلیفه مترتب شد معلوم میشه کار حضرت داوود چی بود. دو نفر میمدن پیشش ادعایی میکرد، او میگفت دعوایی داشتن سر ملکی حقی و هم قضاوت میکرد، این نه چیزی از خدا کم میکرد نه چیزی بر خدا میافزود. کار خدا در یک مرحله نازلی در مرحله عالم ماده که میباید بین دو نفر داوری بشه به دست از داوود انجام بگیرد. اونجا که انتصاب مستقیم به خدا دارد هیچ موجود دیگری شریک نیست، جای او امرو نمیگیره، کار او امرو نمیتونه به دست بگیره. در اون مرتبه عالی در بحث های گذشته عرض شد که مراتب فعل الهی تفاوت میکنه، یک انتصاب هست در مقامی که فقط به خدا ارتباط دارد، در اون مقام هیچ دیگه نیست، نه پیغمبر نه امام نه ملائکه، اون جور انتصاب کار به اونها غلطی و اون تعبیری است که میگیم این کار را اصالتا مستقلا انجام میده خدا، هیچ کسی دیگه کارهای خدایی را مستقلا نمیتونه انجام بده. اگر کسی اعتقادی باشه میشه کفر، میشه شرک، ارباب متفرقون میشه. اما به اذن الله کسانی کارهایی تکوینن یا تشریعن انجام بدن مال مراتب نازلتر، اذن واسطه هست، اون مقام اصیل مال خداست، مراتب مادون شعاییست از او، جلوهیست از اون مقامی که مال خداست. بله این مال مراتب نازلتر هست، به جای کار خدا هم را نمیگیره، این شعا از او پدید میاد، چیزی در بر اون می افزایه نشی ازش کم می کنه. بله این سوالات مال جلسه قبل بود. بنده که خسته شدم، فکر می‌کنم آقایون هم خسته شدن. این سوالات ان شاءالله یه فرصتی باشه جلسه بعد.